بسم الله الرحمن الرحیم. 19/6/99 استاد گودرزی، نهایه جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ظاهرم بنامین. ما عرض کردیم که بعد از ارسطو که حدود 321 وفات ارسطو تا قرن چهارم میلادی که حدود 800 سال هست، با ایمان آوردن امپراتوری کنستانتین، این مدت 800 سال رو دوران هلنیزم می‌نامند. در این دوران عرض کردیم که تفکر غالب این بوده که انسان حکیم به کی میگن و حکمت چیه و با چه شرایطی انسان فرزانه و حکیم خواهد بود. به عبارتی تفکر غالب این بوده که انسان شناسی رو و انسان حکیم رو بررسی و تعریف بکنن، ولذا نهله هایی که در این دوران به وجود اومد، مثل اپیکوریان، مثل رواقیون، مثل شکاکان، اینها همه در مقام تعریف انسان حکیم بودن. و ویژگی بارز این دوران اینه که انسانهای قدر و قوی به وجود نیومد دیگه، مثل افلاطون، مثل سقراط، مثلا خود ارسطو. البته شخصیتی داریم به نام افلوتین. افلوتین تقریبا 280 میلادی از دنیا رفتن. افلوتین غیر از افلاطون هست. به تفکری که افلوتین دنبال میکردن میگن تفکر نو افلاطونی، یعنی بازگشت به تفکر افلاطون، یعنی ارسطو رو کنار گذاشتن. جالبه یه نکته داخل پرانتز عرض کنم و این رو خیلی مطرح کردن و برای خودم یه جا تعجبه. میدونید که آقای افلوتین کتابی داره به نام اصولوجیا. شنیدید اسم اصولوجیا؟ اصولوجیا یعنی همون الهیات. این کتاب تا تقریبا 150-60 سال، شاید 200 سال پیش معروف بوده که کتاب که معلم اول یعنی ارسطوه. خب تا 200 سال پیش، یعنی حتی زمان خود صدرا هم یعنی گمانشون این بوده این کتاب مال ارسطوه، ولی از موقع میبینی نسبت به معلم میگن معلم اول اینجوری گفته در اصولوجیا،
در حالی که
اصولوجیا رد ارسطو میشه. بله این کتاب اصلا مال افلوتینه، اصلا مال ارسطو نیست. و به قول حلسالی اصلا تفکر نو افلاطونی داره. و جالبه، حالا این رو هم در نظر داشته باشید، الجمع بین رأی الحکیمینی که فارابی نوشتن در واقع ناظر به این کتاب هستن که میخوان بین ارسطو و افلاطون آشتی برقرار بکنن، ایشون به این کتاب توجه داره. این کتاب مال ارسطو نیست و این رو ازش تعبیر میکنن به اشتباه میمون، یعنی اشتباه مبارک. خب برای چی؟ به خاطر این که قبلا عرض کردم ابن سینا نسبت به ارسطو یک ارادت خاصی داره، خیلی قبول داره ارسطو رو، ولذا تو آثارش معلومه دیگه اصلا میخواد جا پای ارسطو بذاره. البته به قول معروف ابتکاراتی دارد، حرفای خودش دارد، اما خیلی ارادت داره نسبت به ارسطو. و چون ارسطو رو قبول داره، کتابهای ارسطو رو هم تلقی قبول میکنه، از جمله اصولوجیا. ولذا یکی از علتهایی که فلسفه اسلامی، یکی از علتهاش که میل به اشراق و سیر و سلوک پیدا کرد، یعنی رگه های عرفانی اومد تو فلسفه اسلامی، به خاطر همین اشتباهه. فکر میکردن که اصولوجیا کتاب نو افلاطونیه، اشراقیه، ولذا چون گمان میکردن این کتاب مال ارسطوه و ارسطو نوعا حرفاش تلقی قبول میشد، این کتاب هم تلقی قبول شده بود و لذا رگه های عرفانی در فلسفه اسلامی ورود پیدا کرد. لذا خود ابن سینا نمط هشتم رو، نهم رو و دهم رو، دهم رو در مورد عرفان می‌نویسه.
یعنی فرمایید شخصیت باعث شده بود
دقیقاً اثر کرده. بله بله بله.
در حالی که حکما خب این آزاداندیشی که دارن،
آزاداندیشی دارن. بله آزاداندیشی دارن، ولی انقدر ارسطو جا باز کرده شما اگر
شخصیت.
بله بله بله.
بعد ببخشید این از جنب بین رأی حکیمی که فارابی نوشته، خب میشه بین نظرات افلاطون با افلاطون،
نه
افلاطون نظرات که از جا با هم تضاد داشته.
نه آخه افلاطون الزاماً اینجور نبوده که 100% حرفای افلاطون، اصلا تفکر نو افلاطونی غیر از خود افلاطون میشه. بله غیر از افلاطون میشه، لذا با هم اختلافاتی داشتن، اینجور نبوده که کلن کپی پیست بشه حرفای افلاطون. در هر صورت عرضم اینه که این اشتباه باعث شد که فلسفه اسلامی، البته این علت تامه ورود عرفان در فلسفه نیست، چون ما آیات روایات و اون در واقع نگاه اسلام به لقاء الله و اینها باعث شد که عرفان ورود پیدا بکنه در فلسفه، ولی یکی از دلایلی که عرفان بیاد تو فلسفه اسلامی همین اشتباهی بوده که از طرف اندیشمندان صورت گرفت و فکر میکردن که اصولوژیا کتاب ارسطو هست. مثلا این مثال بزنم، کلمه فیض، افاضه، استفاضه تو ادبیات افلاطون هست، اما در فلسفه اسلامی ما به وفور اینو داریم میبینیم. این ادبیات به جا خلق به کار میبرن، فیض، افاضه، اینها. حالا در هر صورت انشاءالله بعدا این رو بررسی، حالا بعدا که دارم میگم نه تو کتاب نهایه، جای دیگه باید بررسی بشه. خب پس دو تا ویژگی از دوران هلنیزم رو گفتیم، بعدش میرسیم به قرون وسطا که با ایمان آوردن کنستانتین شروع میشه. از این به بعد دیگه دستور میدن که آکادمی افلاطون و مدرسه ارسطو و اساساً درب فلسفه بسته بشه و فلسفه تنها وظیفه‌ای که دارد بیاد شریعت و متون مسیحیت رو تبیین و عقلانی بکنه. یعنی در واقع یه جوری آدم احساس می‌کنه که فلسفه داره به اسارت گرفته میشه. از قرن پنجم، میگم چهارم، 400 خورده میلادی میشه، میشه پنجم، پنجم میلادی تا 15 میلادی وضع به همین منوال هست. در این دوران ما متفکران قدری در مسیحیت میبینیم، مثل آگوستین قدیس، مثل آنسلم قدیس و مثل توماس آکویناس. توماس آکویناس متولد 1225 هست و متوفای 1274، یعنی توماس آکویناس 49 سال داشته. و توماس آکویناس بود که اومد فلسفه رو، یعنی فلسفه ارسطویی رو آورد با آموزه های مسیحیت، چیکار کرد؟ ممزوج و همراه کرد. و این کار توماس آکویناس تا حدود 500 سال ادامه پیدا کرد، یعنی تقریبا تا قرن 17 که مثل گالیله و مثل اندیشمندانی مثل دکارت که البته اینا اومدن و نهایتاً باعث کنار گذاشتن اندیشه فلسفه اسکولاستیک شدن.
ببخشید الان این اصلا که قضایی که الان هست موجوده در مورد فلسفه اسلامی هم که ازش استفاده میکنن برای تبیین مرد تقالدین چه فرقی داره با
اون؟ دقیقاً حرف قشنگه این، یعنی ما مثلا یه جورایی، خب جالبه، مثلا دیدم مقاله‌ای هم نوشتن، مثلا تأثیر گناه در معرفت شناسی از دیدگاه توماس آکویناس. حالا شما بیا مثلا در خود فضای دینی ما، بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، اصحاب النار هم فیها خالدون. هر کس که سیئه‌ای کسب بکنه و احاطت بهی خطیئته و خطاها اون رو احاطه بکنن، یعنی منشأ خطیه میشه چی؟ میشه سیئه. درسته؟ یا جای دیگه داریم لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلب دارن اما باش نمیتونن تفقه بکنن در اثر گناه کردن. یا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ختم یعنی میخواد بگه چون کفر ورزیدن، این کفر باعث شد که مشاعر ادراکی اینها که قوی ترینش قلب هست بسته بشه. خب میخوام بگم یعنی تو ادبیات ما هم هست، فقط نکته اینه که شما باید بری شریعت مثلا حضرت عیسی رو بعد از تحریفش ببینی که اگر به نظرم اینجور میاد، اگر این متفکرانی که مسیحی بودن و جالبه نمیدونم چقدر تحقیق کردید و خبر دارید، نوع متفکران فلسفی غربی نسبت به کتاب انجیل ارادت دارن، یعنی در مفهوم همینه انجیل تحریف شده همینه.
یعنی میخواید بفهمید که یعنی یک طوری حالت توجیه گرایی
دقیقاً
داشت. الان مثلا میخوام واقعا حقیقت بیان کنم،
بله. یعنی به عبارتی قرآن ما تحریف نشده. خب البته چرا تحریف نشده، ادله خودش باید بیاد و اثبات بشه. این قرآن چون مر واقع هست، بذار یه کمی برم جلوتر به خاطر این یا کنی. ما در سنت فلسفه مشیا اون ادراک مشاعر ادراکیمون حس بود و عقل، نمیدونم یاد میدونید اینا رو، حس بود و عقل. لذا در اندیشه های ارسطو هست که ابن سینا هم نقل میکنه و من فقط حسن فقط علما، درست یا نه؟ اینو ما داریم. خب مشاعر ادراکی فیلسوفان مشیایی یکی حس هست و دو عقل. به دست سهروردی که میرسه میگه که شما مشاهده رو جزء ادراکات میدونید. خب مشاهده قلبی هم جزء ادراکات. چجوره یک منجمی موقع میخواد بگه فلان وقت کسوف شده یا میشه یا میخواد بشه شما قبول میکنید، اما یه عارفی، یه انسان پاکی، یک نبیی موقع خبری از آینده شما قبول نمیکنید. به عبارتی آقای سهروردی میگه مشاعر ادراکی منحصر در حس و عقل نیست، یه چیز دیگه اضافه کنید شما، اونم چیه؟ قلبه. قلب هم اضافه کنید. صدرا میاد میگه خب شما که قلب رو قبول دارید، خب اون مکاشفات تامه‌ای که هیچ خطا درش راه ندارد و معصومانه است، آیا اون بالاتر از مشاهدات عرفایی که احتمال خطا دارد نیست؟ قطعا بالاتره. لذا قرآن میشه چی؟ میشه مشاهده و مکاشفه تام و حق و مطابق با مر واقعی که پیامبر اسلام داشتن، مشخص در اینجا. لذا اگر شما تا الان منابع شناختت میشد عالم ماده و معقولات، الان یکی از منابع شناخت میشه قرآن، چون مر واقع رو نشون میده. بله بله قبول میکنه، بله. و لذا فیلسوف میتواند از متون قرآن به عنوان مر واقع استفاده بکنه، اما نه اینکه آیه قرآن رو بیاره بگه فلسفه است، بیاره تحلیل فلسفی انجام بده. بذارید برای حل شدن مطلب این نکته عرض کنم. آقا الان میخوام بگم این نفس داره، باز کجا میگم نفس داره؟ یا کنید میگم خب این داره تکون میخوره، داره راه میره، داره روش میکنه، اما این که تکون نمیخوره، روش که نمیخوره، راه که نمیره. لذا این با این فرق میکنه، یعنی این یه چیز داره که این نداره، درسته؟ منشه این ادراکات و حرکات هم نمیتونه این جسم باشه چون جسم اینجا هم هست، نمیتونه صورت نوعیه باشه چون صورت نوعیه این اینجا هست اما حرکت نداره. پس چیزی باید باشه که یک هیولا نباشه، صورت جسمی نباشه، صورت نوعیه مثلا خشبی نباید باشه، چیزی ورای اینها و اون چه نفس، درسته؟ الان من با ادراک حسی نگاه کردم و اومدم ادراک حسیم رو تحلیل کردم به نفس رسیدم، درسته یا نه؟ درسته ادراک حسی داره نگاه میکنه اما یه تحلیل فلسفی اومد پشتش.
پس یعنی این که اینکه قرآن یکی از منابع
فیلسوفی باشه هیچ با آزادنیش دقیقاً لذا مثلا مثال بخوام بزنم آیه قرآن میگه ان منشن الا یسبح به حمده، داره به شما چیکار میکنه؟ تلنگر میزنه که بابا عالم هستی عالم حیاته، هیچ چیزی نیست الا این که چی؟ تسبیح خدا میکنه. خب تسبیح متوقف بر چیه؟ علمه. علم متوقف بر حیاته، پس عالم هستی کلن باید حیات باشه، درست یا نه؟ این میاد تو نگاه فیلسوف. خب فیلسوف داره نگاه میکنه میگه قرآن که حق واقع رو داره برمی کنه، حالا بخوام تحلیل بکنم، یاد بحث اصالت وجود رو مطرح میکنه، تشکیک در وجود رو مطرح میکنه، میگه اگر وجود اصالت دارد یک، دو تشکیک در وجود راه دارد سه، و تشکیک در وجود یعنی وحدت در متن کثرت است و کثرت بروز اون وحدت است، درسته؟ اگر این چنین هست پس اگر یک مرتبه از عالم هستی ادراک دارد تمام عالم هستی باید ادراک داشته باشه. چرا؟ چون حقیقت واحده مشکک است، در حقیقت واحد بودن که اختلاف ندارن کل عالم هستی، اختلاف در کجاست؟ در مراتبه، داشتیم دیگه تو بدایه، درسته؟ خب الان شما میتونی بگید مرتبه از عالم هستی ادراک دارد یا نه؟ میتونی بگی یا نه؟ خب بله دیگه، من جزء عالم هستی هستم دیگه، من ادراک دارم، درسته؟ پس اگر یک مرتبه ادراک دارد تمام مراتب ادراک دارن، اما به حسب مراتب با هم فرق میکنن. پس ام منشن الا یسب به حمده آیه قرآنه، اما دارم تحلیل فلسفی میکنم، متوجهی؟ فیلسوف یا مثلا اونجایی که میفرماد مسئلو اهل القریه، چی بخشید؟ مسئلو القریه میگه از دوستا بپرسید. ما تو ادبیات عرب میام چیکار میکنیم؟ میگیم به دلالت اقتضای اهلی باید در تقدیر باشه، که اگر اهل نباشه غلط میشه. فیلسوف صدرایی میگه نه اتفاقا باید اهل باشه، وسأل القریه یعنی از روستا بپرس، یعنی هم در دیوار بپرس. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، موسی نیست، ولی کل عالم داره میگه انی ان الله، البته به مراتب، نه اینکه مرتبه ذات. اگر شما دقت بکنید الان آیه قرآن فرمود وسأل القریه، از روستا سوال بپرس، یعنی چی از روستا؟ یعنی بابا شما اهلش نیستید، برو اهلش رو از روستا سوال بپرس، از درونی وار سوال بپرس، به جواب میدن. خب این حرف قرآنی هست، اما تحلیل فلسفیش همون ادبیات تشکیل وجود هم اینجا وسط میاد، میگه بعد اگر یک مرتبه از وجود علم دارد تمام مراتب وجود علم دارد، پس دیوار هم علم دارد، بپرس به جواب میده، ولی باید اهلش اهل کی باشی؟ پرسیدن باشی، خودت رو بالا بکش، خودت رو از این به قول اون شعر که میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما با شما صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون شما نامحرمی، برو محرم شو، رو مجرد شو، مجرد را ببین. خب بالاخره این حرف هست دیگه. در اصل میخوام بگم که فیلسوف اگر میاد و مثلا مثل ابن سینا و کتاب اصولوجیا رو قبول میکنه، یا مثل امام خمینی که میاد، نمیدونم امام خمینی رو آثارش رو با آثار صدرا تطبیق دادید یا نه، گویا این که داره تک به تک حرفای ملا صدرا رو میزنه، میگیم خب الان شما میخواد بگی امام خمینی الان واسه اینجا مقلد؟ میگه نه، فیلسوفه، اما فیلسوف یک کدیده صدرا درست داره صحبت میکنه، به عنوانی فیلسوف داره حرف میزنه، میگه حرف منم همینه، اما نه تقلیدی، یعنی منم به این جایی رسیدم که صدرا رسیده. دوباره ابن سینا و مثل سهروردی یا نسبت به افلاطون و ارسطو و اصولوجیا اینجور نیست که ابن سینا داره حرفای ابن سینا رو بررسی میکنه، یعنی داره تقلید میکنه، میبینه حق رو داره میگه، نقل میکنه، نمیشه قد درسته. من ندیدم خودم که صدرا میگه که من کلام عرفا رو بررسی کردم، نهایتا دیدم حرف حق رو عرفا میزنن، حرف حق اینا گفتن، حرف حق رو صدرا میگه، حرف حق رو اونا میزنن، یعنی نه اینکه من دارم تقلید میکنم، من به این رسیدم که اونها حرف حق رو دارن میزنن. حالا در هر صورت خب بحث ما رسید به دوران
گویندش چیه و مخاطبش چیه رسل الغریب؟ من از ظاهرم اونطوری که من دیدم اصلا که مخاطبش هم برادران حضرت یوسف، گویندش هم اصلا خدمتشونه که اون حالا اصلا که با توجه به این در نظر گرفتن، یعنی الان تناسب درست در میاد، یعنی اون شخص
نه، این حرف هر درستیه نیا کنید، اما اون تخصیص مورد، آیا تخصیص وارد مورد رو هم تخصیص میزنه؟ من این مثال بزنم، مثلا تو بحث استصحاب شما چیکار میکنی؟ اصلا مورد استصحاب کجاست؟ متو وضو نیست.
مجرای
استصحاب. مجرا از روایات استصحاب، روایات استصحاب در مورد وضو دیگه. اما شما چرا استصحاب هم جاری میکنی؟ میگه اون مورد باعث تخصیص وارد نمیشه. درسته؟ آیه اونجاش اون قسمتی که داره صحبت میکنه در رابطه هست به یوسفه، اما خدا میدونه لحظه بیاره، نمیتونست بیاره. این داره در واقع از باب این که شما یه قاعده کلی بیان میکنه، بله در مورد برادران یوسف میشه اهل روستا و حق با شماست، به درار اهل هست، اما اگر شما واقعیت رو در نظر بگیرید و اون مورد رو لحاظ نکنید به عنوان یه قاعده کلی مسئله غریب درسته. اون تخصیص مورد رو نیار و آیا رو مخصوص اون موردش کن که دیگه نتا جادی استفاده کنی.
گفتار
خود
خداوند نیست، یعنی
میخوام یه خداوند تایید کرده بله
خوب.
بله تایید کرده،
مثل باید
نه کار نداریم. یا کنید مثل اون موردی که جریان قبر اون بگید اصحاب کهف که مطرح میشه، خب چند گروه حرف میزنن چیکار بکنیم اینها رو، یه عده میگن بر اینها مسجدی بسازیم، درسته؟ از بعضی از فقها ها استفاده میکنه از این که میتونه جایی که قبرستان مسجد هم باشه. میگه خب چرا؟ میگه این آیه قرآن نقل کرد و رد نکرد اونجا داره میگه وسأل القریه، اهلم نیاورد و قرآن توبیخ هم نکرد، ردم نکرد. این که داره نقل میکنه از اونها و نگه داشته، این خودش در واقع یک تأییدی برای اینه که این حرف درستیه، اما در مجرای خودش در اونجا بله باید اهلم باشه، اما به عنوان این که مجرا و اون مورد رو لحاظ نکنیم به عنوان قاعده کلی اهل لازم نیست. متوجه میشی چی دارم میگم؟
حالا
اب ندارم در خدمت هستیم. خب بعد از این ما رسیدیم، عرض کردیم سه تا متفکر قدر داشتن که اولیش آگوستین بود، دومی آنسن بود و سومی آکویناس بود که نهایتاً در قرن 15 تفکر قرون وسطا در هم شکسته شد و با ظهور شخصی مثل کوپرنیک مثلا. کوپرنیک اومد گفت که زمین به دور خورشید میچرخد، نه اینکه خورشید به دور زمین بچرخد. یا کنید هیئت مثلم یوستی در قرون وسطا حدود 1000 بود، میگفت که زمین مرکز عالم است و خورشید و سایر افلاک به دور زمین دارن میچرخن. درسته؟ کوپرنیک اومد گفت که نه، زمین متحرک است و به دور خورشید در حال حرکت. اینجا رو داشته باشید. این و یه سری از آموزه هایی که باز در فلسفه اسکولاستیک بود و مورد مناقشه قرار گرفت باعث شد که متفکرین قرن 14-15 به این شک بیفتن که شما 1000 دارید میگید زمین مرکز عالمه و الان معلوم شده که مرکز عالم نیست، از کجا معلوم حرفای دیگتونم مثل این غلط نباشه؟ لذا این اشکالات و نقدهایی که به فلسفه اسکولاستیک که در فضای مسیحیت مطرح وارد شده بود باعث شد که یک بی‌رغبتی و بی‌میلی نسبت به علم پیدا بشه. در فرانسه شخصیتی به نام مونتنی که دمونتی هم بهش میگن، مونتنی مدرسه‌ای داره به نام مدرسه لافلش‌ها، اونجا تدریس دارن، میگه فیلسوف به کسی میگن که حرف نزنه. شما هر موقع حرف زدید خراب کردید. لذا از این بعد تلاش کنید سکوت کنید و شکگرایی با یا که یه شکگرایی زمان سقراط داشتیم که با اون جهاد سقراط و افلاطون و ارسطو اینها جمع شد. بعد از این دوباره در قرون بعد از قرون وسطا یعنی اوایل عصر رنسانس با شخصیتی به نام مونتنی دوباره داره چی میشه؟ شکگرایی داره باب میشه دوباره. خب اینجا دکارت در مدرسه لافلش ها داره درس میخونه و ایشون برای دقت کنید برای این که اشکال مونتنی رو جواب بده و خدمت شما که عرض کنم اون شکگرایی مونتنی رو پاسخ بده، میاد یه سری شکهای دستوری. شک دستوری با شک واقعی اینه، فرقشون اینه که شک واقعی واقعا شک داری من نمیدونم، شک دستوری یعنی خودت رو به شک میزنی، میگی به فرض که من در این شک بکنم، به فرض شک بکنم، شک ندارم، به فرض شک بکنم. آقای دکارت شروع میکنه در هر چیزی حتی ریاضیات هم شک میکنه، وفای خدای مصلحت اندیش و یا شیطان فریبکار رو وسط میکشه، میگه شاید شیطان گول منزده ما اینجوری داریم میبینیم یا شاید خداوند مصلحت اندیشی داره میکنه و الی.
دکارت بعد مونتنی
در همون اصل مونتنیه، در همون مدرسه مونتنی داره درس میکنه، بعد که بزرگ میشه و بالاخره اهل اندیشه میشه
شدیدتر از خود مونتنی،
نه در مقابل مونتنی وایسته. بله، ولذا اون شک ها رو میکنه، میگه آقا مونتنی شما ممکنه شکل اینجوری باشه، ممکنه شکل اینجوری باشه، تو هر چی بگی من قبول میکنم. میگه اما در این که من میاندیشم کوجیتو ارگو سام دیگه نمیتونم شک بکنم. من اگه خواب باشم، خوابم به صورت اندیشه باشه، من دارم اندیشه میکنم. بیدار باشم، اندیشم درست باشه غلط باشه، بالاخره اندیشه دارم ندارم، میاندیشم. حالا که من پس هستم آقای مونتنی، من یک پایگاهی پیدا کردم برای یقین و قطع که با هیچ شکی از هم نمیپاشه و اون چیه؟ کوجیتو ارگو سام، می اندیشم پس هستم. این شد پایه کار دکارت. دقت کنید یک کتابی هست تأملات دکارت، مرحوم دکتر احمد احمدی ترجمه کرده، کتاب خیلی کوچولویه، تقریبا شاید حدود 50-60 صفحه است. اونجا تمام شک ها رو آورده ها، شک ها. دقت کنید یه نکته عرض کنم اینجا، دقت کنید جالبه در اروپا الان تو ما گفتیم که دکارت از واقعیت و رئالیست دفاع کرد و در مقابل ایدئالیست و شکگرایی ایستاد، درسته؟ و جالبه میگن که دکارت پدر ایدئالیست در غربه، پدر ایدئالیست در غربه. چجوری؟ دقیقا میدون برای چی؟ میگن آقای دکارت در مقام شک کردن خیلی قشنگ شک میکرد، یعنی خواست اشکال وارد بکنه خیلی قشنگ شک میکرد، اما در مقام پاسخ از شکهای خودش ناتوان بود، لذا شکها ماسید، جوابها نماسید.
یعنی با این خودش این تفکرات ریالیسمی داشت اما نتونست این رو القا خوب بده،
دقیقا نتونست جا بندازه، لذا خود دکارت شد پایه‌ای برای ایدالیست در غرب. یه نکته. از طرف دیگه خود دکارت رو پدر اومانیست هم میدونن، اونجایی که خدا رو به کمک میاره برای اینکه قطعیت در ادراک بشر رو ثابت بکنه و از شک فرار بکنه، لذا خدا رو به در واقع به ریسمان یعنی به اسارت در میاره، یعنی انسان میشه اصل، خدا میشه چی؟ در خدمت انسان. حالا یه دارم یه حرف بی ربطی میخوام بزنم، هیچ ربطی نداره، نوعاً اندیشه هایی که در جامعه ما از جهت عرفی دارم میگم نه علمی، عرفی ها که من نوعاً مردم اومانیستن، مثلا نماز ظهرش رو خونده، یعنی تا دیروز نماز نمیخون، امروز نماز شروع میکنه، بعد هی احساس میکنه خدا بده کاره بش، یعنی خدا رو مثل یه قول چراغ جادو فرض میکنیم که خدا در خدمت ما، من چون نماز خوندم پس خدا رو راضیش کردم، دلش رو به دست آوردم، مثلا کارا من رو انجام بده. اینجور هست نیست، زیاد بود اندیشه مردم این وجود داره، این همون تفکر اومانیستیه که اسمشو نمیارم ولی هست. خب با این اوصاف آقای دکارت اومد و در واقع از واقعیت و علم دفاع کرد، از علم، حالا با اون حسب چیزی که خودش داشت. این ادامه پیدا میکنه. میدونید که فیلسوفان بعد از دکارت به دو گروه تقسیم میشن، عقل گرایان و حس گرایان. من وارد اینا نمیشم دیگه. عقل گرایان میگن ما یه سری ادراکات درونی داریم که اصلا ربطی به ادراکات حسی نداره، یعنی اگر ما هیچ ادراک حسی هم نداشتیم ما ادراکات عقلی رو داشتیم. خب حس گراها میگن که نه، اساسا هر ادراکی که بشر بخواد داشته باشه این ادراکش چیه؟ از طریق مجاری حسی باید حاصل بشه و هیچ علم پیشینی برای انسان وجود نداره. آقای گیوم از این گروهه، آقای جان لاک از این گروهه، آقای برکلی از این گروه، اینا حسگرا هستن و نوعاً هم در انگلستان دارن زندگی میکنن این گروه. در مقابل اینها رشنالیستان عقلگرا هستن مثل دکارت، مالبرانج، لایبنیت، اسپینوزا، اینها عقلگرا هستن.
حالا گراها
پوزیتیویست تو بله بله این هست، بله حس گرا، ولی بعدن پوزیتیویست میره تو پوزیتیویست منطقی که هیچ چیزی غیر از حس رو قبول نمیکنه.
نه
اینجور نبوده، نه عقل رو قبول داشتن اما نبید، عقل رو ضعیفتر از حس میدونستن اما عقل رو قبول داشتن. ما خودم همون شوریم، من فقط حسم، فقط علما، تو علم حصولی همینجوره. ما هم بله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا لا تعلمون شیئا، یعنی علم حصولی، اما علم حصولی رو قبول داریم ما. در فضای علم حصولی ما همین حرف رو قبول داریم، میگیم ادراکات حسی باید باشن که بیان تو خیال بعد خیال بشه وارد عقل بشه کلی بشه. حرف بدی نیست حرف حسگرا، اما عیب اینها اینه که عقل رو منعزل میکنن، یعنی اون جایگاه عقل رو. مثلا نمیدونم تو کتاب بدایه دیدید کلی و جزئی رو، تو کتاب بدایه بحث ماهیت رو اگه یادتون باشه تو بدایه اونجا میگه که کلی طبق نظر بعضی ها یعنی جزئی رنگ پریده. بدایه رو نگاه کنید الان، اگه دوستان اگه لطفی کنید از این به بعد کتاب بدایه رو حتما با خودتون بیارید. اسفارم اتفاقا نظر خودم رو اسفاره، حالا من وارد بحث الان عرض میکنم، جلد اولش فعلا، ولی نه برای شما، آدرس میدم بهتون که مثلا کجا رو خواستی نگاه کنید، ولی برای توضیح کتاب نهایی که رسیدیم اونجا عرض میکنم برای اسوار و کتاب نهایی. حالا فعلا
ربما
احسن و آخر خطش نگاه کنید، آخر خطش رو که نگاه کنید دقیقا این نظری نظر نومنالیست های امروز هم هست. خب آخر خط همون بحث کلی و جزئی رو نگاه کنی، آخر خط آخر میگه که کلی و جزئی به نحوه وجود برمیگرده نه به نحوه ادراک، درسته؟ این کلی و جزئی که زن قسمت بالا رو بخوای تفسیر بکنی شبیه حرف هیوم و این هاست که ادراک عقلی رو ضعیف میکنن، ادراک حسی رو قوی میدونن. متوجه شدی؟
مثلا
نشد
این
طوری
که
فرض کنید
که بالا
اون روبنازونی
کلی جزئی منطقی رو داره میگه،
پایین کلی جزئی فلسفی
رو داره میگه.
بله این هست، اما این هست، اما اون چیزی که میخوام عرض بکنم کلی و جزئی در فضای نومینالیست ها جزئی قوی تر از کلیه، اما در فضای فلسفه ما کلی قوی تر از جزئیه، چون کلی به ادراک عقل برمیگرده، جزئی به ادراک حس برمیگرده
و بودن یعنی چی؟
قوی تر بودن. خب همین عرض میکنم، یا کنید در اون کلی و جزئی که به نحو وجود برمیگرده میخواد بگه کلی وجودی یعنی کلی سعی و جزئی یعنی جزئیه یعنی مقید. خب خب هر چقدر سعی وجودی بیشتر باشه قوی تر است تا وجود ضعیف‌تر باشه، یعنی عبارتی عالم برزخ و عالم عقل از عالم حس قوی ترن. عالم حس میشه عالم جزئی، عالم برزخ نسبت به عالم حس میشه کلی، عالم برزخ و مثال نسبت به عالم عقل میشه جزئی، نسبت به عالم ماده میشه کلی. خب این یک بیان که در پایان داره بیان میکنه. اما بحث ما بحث ادراک حسی و ادراک عقلیه، چون عقل قوی تر هست ادراکش قوی تر، لذا مفهومن هم توسعه بیشتری داره به حسب مدرکش داریم میگیم اینجا، قسمت بالا دارم میگم
بالا.
به اعتبار مدرک اینجا میگیم، چون عقل قوی تر از حس هست لذا ادراک عقلی قوی تر است و لذا مدرکش هم قوی تر باید باشه. اما این رو تو فضای نومنالیست دقیقا برعکس میکنن، میگن چون عقل ضعیف تر است لذا ادراکش رنگ پریده میشه، ادراک حسی چون قوی تر است لذا اون چی میشه؟ ادراک حسی قوی تر است لذا شما شیء رو با تمام جزئیاتش میبینید.
متوجه شدید؟ دقیقا همین حرف مهندار
درمان. بله 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 بله. این قسمت بالاش، قسمت پایین شما رو صدر. در هر صورت میخوام بگم که بعد از این حرف میخوام تمام بکنم. موقعی که میرسه به آقای کانت، آقای کانت میاد اون بحث ایدئالیستی که هیوم مطرح کرده و در اون فضا داره کار میکنه اینو میاد تئوریزه میکنه و نهایتا از کانت به این طرف نو یعنی ما نداریم، تقریبا خیلی کم داریم افرادی که در بحث معرفت شناسی تفکر کانتی نداشته باشن تو غرب. تو بحث های مثال بزنم، چند تا مثال بزنم. مثلا تو بحث سیاست، ما تو بحث سیاست چیزی به نام دموکراسی داریم. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی 50 به اضافه 1، درسته؟ 50 به اضافه میشه 7. خب چرا اینو مطرح کردن؟ میگن چون حق به عنوان یک امر واقعی اصلا وجود ندارد، یا اگر وجود دارد اصلا در دسترس ما نیست. خب اگر حق یا نیست یا در دسترس ما نیست، ما چه به حق برسیم؟ میگن 50 به اضافه 1 اون میشه حق، حق اونه.
پس این
دموکراسی
به این نحوه
جنون دقیقاً به معرفت شناسی به معرفت شناسی. تو بحث های مثلا فلسفه اخلاق نیا کنید، چند سال پیش نمیدونم 2002-2003 و اینها بود یادمه، آقای بوش گفتن که ما تروریست دو جور داریم، تروریست خوب و بد. اون تروریستی که به نفع ما باشه چه خوب، اون تروریستی که بد باشه یعنی اونی که به نفع ما نیست میشه بد. دقیقا برمیگرد اونجا. یعنی ما چیزی به نام حق که مر واقع باشه نداریم، یا اگر داریم ما دسترسی نداریم. حالا چون این چنینه، چون این چنینه، پس آن چیزی که من به نفع من باشه میشه حق، اونی که به نفع من باشه به غیر حق. لذا تروریست یه جا خوب میشه این حق، یه جا بد میشه میشه غیر حق. سوال اینه که آقای بوش کی گفته که شما معیار در واقع تشخیص حق و باطل بشید؟ میگه چون من کت خدای جهان هستم، چون من همه کارم، من قدرت دارم، من پول دارم.
این معرفت شناسی خب هر کسی میگه که اون تروریست خوب و بده بوش اونطوریه، تروریست خوب و بده من اینطوریه که به نظر
خب میدونی آن نکتهش کجاست؟ چون شما نه پول داری نه قدرت. بالاخره یک کسی که موقع حرفی میزنه میگه آقا مثلا فلان چیز باید باشه، باید پای حرفم وایسه. ما اون نه اون پول رو داریم نه اون قدرت رو، لذا نمیتونیم معیار رو قرار بدیم ما.
پس معیار این حق و باطل رو نسبت به هر کس نمیتونیم قرار بدیم،
اونا که پول قدرت دارن.
یعنی بازم اون یه ویژگی های مثل قدرت
ولی واقع نیست، ولی واقع نیست، واقع نیست. چرا؟ چون واقع یا قابل دسترسی نیست یا اصلا واقعی وجود نداره، ولی بالاخره واقع نیست. موقع شما ریشه اونجا رو زدی، اونو از بین برد، یعنی واقعیت و حق رو کنار گذاشتی، دیگه دستت برای جا به جا کردن باز میشه. هنر اینه که نذاری به اونجا برسه. کی به اونجا نمیرسه؟ زمانی که تفکر بحث معرفت شناسی رو بتونی اصلاح بکنی، یعنی از اون فضای ایدئالیستی که کانت درست کرده بود دست برداری. خب چجور میشه از این ایدئالیست کانتی دست برداشت؟ شما باید برید کجا بگردید؟ تو آثار هیوم باید بگردید، ریشه هیوم رو بزنید. چون هیوم خود کانت میگه، میگه این هیوم بود که مرا از خواب جزمیت بیدار کرد. یعنی به شک با کانت میگه این رو. خب خود گیوم سر سفره کی نشسته؟ سر سفره مثل برکلی نشسته که جلسه اول گفتم اون به قول معروف تعامل بین ذهن و خارج رو که برکلی مطرح میکنه، میگه ادراکات ما در واقع در اثر تعامل بین ذهن و خارج به دست میاد. البته اونی که بیشتر اثرگذار است و کمتر اثر میپذیرد اون امور خارجی هست، ولی اصل تعامل ادراکی بین ذهن و خارج رو میپذیرد آقای برکلی. این که میاد دست کانت، خب موقع شما اصل میگه بنده خدای بود میگفتم بگو الف، میگم نمیگم، هی اصرار بابا چرا نمیگن، بگو باید میگم الف تا آخرش باید برم، درسته؟ موقع شما اولش این حرف بیت رو قبول کردید که ادراک در اثر تعامل ذهن و خارج به دست میاد، دیگه باید تا آخرش برید. شما اگه کانت رو گفت نباید حرف بزنی، نکته اینه که وایس بیت رو زمین بزنی و حرفت بیتی رو رد بکنی. با چی رد میشه؟ گفت با بحث وجود ذهنی. بحث وجود ذهنی که در کتاب بدای و نهای وجود داره، اگه کسی بتونه، چون میدونید ما میخوای بحث وجود ذهنی رو تو یک کلام بگم، اون که میگن ماهیت با انحفاظ ذاتیات به ذهن ما میاد مبتنی بر یه نکته است، اونم بداهت. تمام بحث وجود ذهنی به بداهت برمیگرده، یعنی ما یه تحلیل مثل بحث های دیگه هنوز ارائه نکردیم. چرا ارائه نکردیم؟ چون برای ما مهم نبوده. آقای جوادی عاملی بحث وجود ذهنی رو میگه بحث هستی شناسیه تو افراد، اما میگه که میشه بحث های معرفت شناسی هم اینجا آورد. میشه آورد یعنی چی؟ یعنی بیایید تحلیل بکنید که آیا ماهیت با انحفاظ ذاتیات به ذهن میاد، چجور به ذهن میاد. او تحلیل میخواد. ما بداهتش رو قبول داریم. مرحوم علامه چجور بحث شبه رو رد میکنه تو کتاب بدای نهایه؟ با چی ردش میکنه؟ یادتون هست قول به شبه رو؟ ما تو کتاب بدای تو سه تا قول داشتیم: وجود ذهنی، شبه، اضافه.
لازم میاد که علم از اساس باطل باشه،
سفسطه. سفسطه. و چون سفسطه باطل است پس شبه باطل، نجور هست یا نیست؟
بله.
درسته؟ خب حالا این باید تحلیل بشه نه؟ که حالا که شبه نیست یعنی ماهیت با انحباز ذاتیات به ذهنیت، اولا این که به ذهنیت یعنی چی؟ چیزی به ذهن میاد؟
یعنی بس خودش یه واقعیتیه تو خارج.
آره.
اما حالا ما بیاییم تحلیل معرفتش کنیم میشه معرفت شناسی.
آره آره آره. یعنی بحث وجود ذهنی اینجور میگیم وجود یا ذهنی هست یا خارجی. خب حالا
این هستی شناسی.
این هستی شناسیه. ولی در مرحوم علامه هم تو کتاب بدای و نهایه بحث هستی شناسی داره مطرح میکنه، اما چون به آقای هانری کوربن هم ارتباط داره و بحثای معرفت شناسی اونجا رو هم دیده، یه دغدغه معرفت شناسان هم براش پیش اومده. این وسط
کجا مطرحش کرده؟
بحثای تو کتاب نهایه هست انشاءالله اگه خواستید. بله اونجا براش ما خوندم کل هازی علا محله ولیکن ادراک امر مجردیه و اینا میشن از معتقداتون. یه بحث معرفت شناسیه که مبتنی بر هستی شناسیه.
پس یعنی تو نهایه وجود ذهنی رو هم هستی شناسی صورت.
بله یه گرایش بحث معرفت شناسی هم داره. بله تو کتاب نهایه. در هر صورت میخوام بگم که بحث هایی که امروز وجود داره جالبه. بعد از آقای این که میخواستم بگم اینه که بعد از آقای کانت حرف های کانت شد حرف اول آخر. الان خیلی از متفکرین داخلی کشور ما معرفت شناسی کانتیه. همین آقای سروشی که تو بحث‌های قبض و بست و نمیدونم قبض تئوریک شریعت و بست تجربه نبوی و بحث‌های نمیدونم زنبور و بحثایی که مطرح کرده، اینا کلن معرفت شناسیش نو کانتیه. که اگر شما بخوای کار انجام بدی باید چیکار کنی؟ نو کانتی. بله یعنی این که یک سری حرف‌ها هم دارن غیر از حرف‌های کانت، الزاماً حرف کانت تنها نیست. میخوام بگم که اگر کسی بخواد کار انجام بده، من یه نکته روز اول عرض کردم و اون این بود که ما فلسفه رو باید بخونیم، اما نه این که سرمون اندازیم پایین فقط فلسفه بخونیم. لذا این بحث ها جالبه. دوستان عرض کردم اون جلسه که تو بحث های حتی مثلا فیزیک کوانتوم، بحث های فلسفی ما بحث اون بگید حرکت جوهری بسیار اثر داره و ارزش داره، اما به شرط این که با یه تقریر جدید و قابل فهم برای دیگران. ما بحث وجود رابط رو خیلی قشنگ مطرح میکنیم تو فلسفه، خیلی هم ارزش داره، اما این رو یه تقریری که یک فیزیکدان هم بفهمه. چیزی دارم میگم؟ یا کنید بحث فرگشت یا بحث تطور داروینیسم رو موقعی ما باشون بحث میکنیم، اون آخرش چی میگن؟ میگن خب ما قبول داریم اون ذره اولی رو خدا خلق کرده، ما که نفی خدا نمیکنیم که. اینو که بگم ما دیگه هر برای گفتن نداریم و علالظاهر مثلا میگن ما خدا رو قبول داریم، اما این تکامل داروینیسم رو هم قبول داریم. و میدونی ثمرش چی میشه؟ تکامل داروینیسم در واقع با قبول کردن خداوند میشه همون چی؟ تبعیض معتزله. یعنی خالقیت خدا رو قبول دارن اما تدبیر خدا و ربوبیت خدا رو قبول ندارن. بحث وجود رابط اگر تقریر بشه یعنی آن به آن داره خدا افاضه میکنه، یعنی این وجود رابط هیچ لحظه ای از اون وجودش از خداوند منعزل و جدا نیست. اگه شما اون رو بتونید بکشید بیار اینجا دیگه خداوند همیشه هست دیگه. بحث اتفاق، چون میدونی که بحث داروینیست توی فضای میخواد من تو بحث اتفاق میخوان ببرن، تو بحث جهش ژنتیکی میخوان مطرحش بکنن. شما اگه اونجا رو حل بکنی جا خیلی کمکت میکنه. البته بحث زیادیه، میخوام بگم فلسفه رو انشاءالله با این نگاه بخونیم، البته توجه به اونها هم داشته باشیم. ما قاعده این بود که بحث، من خیلی از چیزی نگفتم اصلا، بحث دکارت که از کجا شروع میکنه، شک ها چی جوریه، به کجا میرسه، اشکالات بر دکارت، آیا اون بیان مرحوم شیخ در کتاب اشارات رد بر دکارت هست یا رد بر دکارت نیست. چون من دیدم نوعا گفتن که این بیان دکارتی که تقریبا 600 سال بعد از ابن سینا اومده، ابن سینا 600 سال قبل مطرح کرده و رد کرده. به یک بیان میگیم بله خیلی هم قشنگ و حرف و حق با ابن سیناست، اما به یک بیان اگر دقت بکنیم حرف دکارت هیچ ربطی به ابن سینا نداره، ولی از اون یه چیز دیگه داره، من یه چیز دیگه دارم مطرح میکنه و این رد برمون نمیتونه باشه. در هر صورت این مباحث ما کلا مطرح نکردیم. ان شاء الله از روز شنبه ما بحث نهایه رو شروع میکنیم، یه توضیحی در رابطه با کتاب نهایه، بعد اون منابعی که ما به کتاب نهایه برای نهایه احتیاج داریم اونها رو شروع میکنیم. انشاءالله بحث نهایه رو از روز شنبه با مدخل نهایه که بسیار مهم هم هست شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بله بسیار مختصر و اون مقداری که ما بهش احتیاج داشتیم، مثلا ما به بحث برکلی احتیاج داشتم این مقداری، بحث ایدئالیست کانتی رو احتیاج داشتم این مقدار، بحث اون آتشی که هراکلیتوس مطرح کرده بود اون رو میخواستم یه توجهی بدم، یه سری مباحث اینجوری برای این که انشاءالله ما کتاب نهایه رو شروع بکنیم. مرحوم علامه عرض کردم یه قاعده تأسیس میکنه در همین مسئله کتاب نهایه که دیگران مطرح نمیکنن به نام اصالت الواقعیه. این اصالت الواقعیه در مقابل تمام این اندیشه‌های ایدئالیستی قرار میگیره. میخواستم بگم ما سن ایدئالیست داشتیم، ایدئالیست زمان سقراط بود که در واقع رهبرش پیرهون بود و یکی زمان مونتنی بود و یکی ایدئالیست زمان هیوم. اینها کل ایدئالیست بود و الان چنبره انداخته بر جالب هم زد که نمیشه الان این رو در همین فضای دانشگاهی ما خیلی زیاده این الان